بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين باري الخلائق أجمعين باعث الأنبياء والمرسلين الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين الذي سمي في السماوات بأحمد وفي الأرضين بأبي القاسم محمد صلى الله عليه وآله المعصومين. اللهم كل وليك الحجة ابن الحسن صلاتك عليه وعلى فقیر در تو نشسته بر سر کوی تو پادشاه زمین و سما و عصر و زمانی ابن الاسگری. اگر تو دست فقیری به لطف خیش بگیری به تخت عزت دنیا و آخرت بنشانی، نمی روم ز در تو به جان تو در دیگر. کریمی و تو گدارا ز کوی خیش نرامانی. اجداد طاهرینتون کسی رو رد نمی کردن. حدیث داره تاجر خراسانی اومد مدینه، رفت محضر جدت علی ابن موسی رضا علیه السلام، به حضرت عرض کرد در خراسان ثروتمندم، پولم تموم شده، 500 دینار به من قرض مرحمت کنید. جدد رفت درون حجره، 500 دینار طلا در همیان کرد، دستشو از پشت در آورد بیرون، فرمود این الخراسانی، خراسانی کجاست؟ اومد پشت در، بله ابن رسول الله، فرمودن بگیر و برو، و هبتو به ده بکردم، نمیخواد بفرستی، اما از یه تقاضا دارم، برو، وقتی اومدم بیرون دیگه تو رو نبینم. پول رو گرفت و رفت، حضرت اومدن بیرون، اصحاب گفتن احسان کردید، چرا فرمودید بره بیرون؟ فرمودن خواستم تلخی سؤال رو در چهره او نبینم. پسر فاطمه، عجت ابن الحسن، اجدادت با گداها و سایلا چنین رفتار میکردن، تو هم امشب ما رو خجالت نده، ما رو از در خونت نامید نکن. گدایان آمدن، بکشای در را، نشانده اون رو خیلی همچون قمر را، برای سلامتی وجود اقدس ولی عصر و تأجیل در امر ظهورشون صلواتی عنایت کنید. اینی بوستو لأتمم مکارم الاخلاق. خدا را شکر میکنیم که به ما توفیق داد زنده موندیم و ماه مبارک رمضان را درک کردیم. الحمدلله علی هذه النعمه. کسانی که رفتند در عالم برزخ و بین ما بودند، اکنون به زبان حال به ما میگویند قدر بدانید، این ماه ماه رحمت و مغفرت است. اونها به ما میگویند از فرصتهای طلایی این ماه مبارک بهره بگیرید. موضوعی که انشاءالله مورد بحث قرار میگیرد در این ماه مبارک، اخلاق در قرآن کریم است. ببینیم قرآن کریم راجع به موضوعات اخلاقی چه می فرماید، چون پیغمبر را با قرآن مبعوث کرد برای تتمیم مکارم اخلاق. علم اخلاق علم مبسوطی است، علمایی تربیت شدند برای تعلیم این علم، و علم اخلاق در اسلام تاریخچه‌ای دارد. بزرگان علمای علم اخلاق می‌فرمایند از زمانی که حضرت آدم ابوالبشر را خدا خلق کرد، چون او را برای اوامر و نواهی فرستاد و تربیت نفوس، اخلاق را به او آموخ و او آمد مسائل اخلاقی را به فرزندان خیش آموخ. تمام پیغمبران الهی که مبعوث به رسالت شدند معلم اخلاق بودند، تا حضرت مسیح که بخش عظیمی از دستورات او را مباحث اخلاقی تشکیل می دهد. ازا پیروان مسیح او را معلم بزرگ اخلاق می شناسند. اما بزرگترین معلم اخلاق پیغمبر ما بود که قرآن کریم تعبیر می کند انک لعلی خلق عظیم، تو بر خلق عظیم هستی، که در روایت مشهوری دارد فردی محضر مولا علی علیه السلام می رسد، سؤال می کند می توانی خصوصیت های اخلاقی پیغمبر را به شماری؟ فرمودن نه. گفت چرا یا مولا؟ فرمودن آیا تو می تونی نعمت های دنیا را شمارش کنی؟ گفت نه. فرمودن چرا؟ گفت چون نعمت های الهی لا تحصوها، قابل شمارش نیست. حضرت فرمودند تو نعم دنیا را نمی توانی بشماری، در حالی که می فرماید قرآن کریم متاع دنیا قلیلون، متاع دنیا کوچک و اندک است. تو قلیل را نمی توانی بشماری، من چگونه خصوصیت های اخلاقی رو بشمارم که قرآن میگوید عظیم است؟ انک لعلی خلق عظیم، قلیل قابل شمارش نیست، چه برسد به انسانی که خلق عظیم دارد. در میان فلاسفه هم بزرگانی بودند که از آنان به عنوان معلم اخلاق یاد کردند. معلم اخلاق بودند در دوران قدیم، مثل افلاطون، ارسطو، سقراط و جمعی دیگر از فلاسفه یونان. بعد از پیامبر عظیم الشان، امامان معصوم معلم اخلاق بودند و در مکتب آنها مردان بزرگی تربیت شدند. اما از این که بدانیم علم اخلاق در اسلام کی پیدا شد، مثلا موضوع بندی شد، مشاهیر این علم چه کسانی بودند، یه داستان مفصلی دارد که من به گوشه ای از این داستان اشاره می کنم. بعضی بزرگان مثل آیت الله صدر در کتاب گرانبهای تأسیس و شیعه علوم الاسلام نوشتند که سه بخش بودند کسانی که تربیت کنندگان جامعه بشری به سوی اخلاق بودند. اول کسی که علم اخلاق رو تأسیس کرد امیرالمومنین سلام الله علیه بود. در نامه معروفش به فرزندش امام حسن مجتبی علیه السلام بعد از بازگشت به صفین اساس مسائل اخلاقی رو تبیین کرد، در نامه 31 نهج البلاغه، نامه مولاست به سبط اکبر امام مجتبی علیه السلام، که حتی بعضی از دانشمندان اهل سنت مثل ابو احمد حسن ابن عبدالله عسکری در کتاب از زواجر و المواعظ تمام این نامه رو نقل کرده، بعد این جمله رو می افزاید این عالم سنی، میگه لو کان من الحکمت ما یجب ان یکتب بالذهب لکانت هذهی، اگر قرار باشه چیزی از حکمت با آب طلا نوشته شود، سزاوار است که نامه علی ابن ابی طالب به فرزندش امام مجتبی علیه السلام با آب طلا نوشته شود. که دست دسترس همه تون هست، نهج البلاغه رو داریم، باز بفرمایید نامه 31 کلمات نورانی مولا علی است به حضرت مشتبه علیه السلام که مستقلن هم من دیدم چاپ شده، بسیار مطالب ارزنده و زیبایی رو حضرت در اونجا بیان میکنن که یک جمله شو حقیر زیاد تکرار کردم و اون اینه که فرمود بنیه احیه قلبک بالموعظه، پسرکم دلت را همیشه به وسیله موعظه احیا کن. این نفس بشر نیاز به موعظه و انذار داره، مدت زیادیست موعظه به گوشت نخورده، مشتری ماه رمضانی رفتی و یک سال از مسیر خدایی نکرده دور افتادی، حالا این ماه باید تمام اون عقب افتادگی ها رو جبران کنیم. نخستین کسی که کتابی به عنوان علم اخلاق نوشته اسماعیل ابن مهران ابی نصر سکونی بوده که در قرن دوم میزیسته. کتابی داره به نام صفت المؤمن و الفاجر که نخستین کتاب شناخته شده اخلاقی در اسلام. صاحب این کتاب بزرگانی از بنیانگذاران علم اخلاق رو ذکر میکنه، میگه اینها معلمین اخلاق بودن اگرچه صاحب کتاب اخلاقی نبودن. اول سلمان فارسی که از مولا علی درباره سلمان نقل شده، سلمان الفارسی مثل لقمان الحکیم، فرمودن سلمان فارسی مانند لقمان حکیم بود. علم علم الاول و الاخر، علم اولین و آخرین رو داشت. بحر لا ینزف، یک دریای بی پایانی بود. و هو منا اهل البیت، و سلمان از ما اهل بیت علیهم السلام. او معلم اخلاق بود. زندگی سلمان فارسی رو بردارید بخونید، در مقام او همین جمله بس، یا جمله دیگری که فرمودن بهشت اعشق است به سلمان تا سلمان نسبت به بهشت، یعنی بهشت عاشق تر است که سلمان پادر بهشت بگذارد. اینقدر بندگی خدا کرد. حکیم بود، معلم اخلاق بود، مربی بود. وقتی اومد به مدائن، وارد شهر مدائن شد، مولا او رو فرستاده بود، مردم اومدن استقبالش. سلمان پیر بود، تا 350 سال عمر او رو نوشتن. انشاءالله ولی یه اثر و هنافدا ظهور کنن، عمرها طولانی میشه تا طول الاعمار، آقا که میان عمرها طولانی میشه، عقلها کامل میشه. حضرت دست میکشن علی رؤوس العباد، در روایت داره، سر بندگان عمرها همه طولانی میشه. زندگی در زمان ظهور خیلی لذت بخشه. انشاءالله باشیم و ظهور حضرت رو ببینیم و بفهمیم معنی زندگی کردن رو و ببینیم جمال ملکوتی مولامون رو. سلمان پیرمرد بود. اهالی مدائن وقتی درخواست کردن از مولا برای ما یه فرماندار بفرست، حضرت جناب سلمان رو فرستاد. سلمان هم خب سنی زیاد بود. وقتی دم دروازه شهر رسید، این مردم اومدن استقبال، گفتن که فرماندارای قبلی ما که جوان بودن و قدرتمند بودن، مشکلات ما رو نتونستن حمل کنن، چون شهر ما پر از دوز بود و امنیتی در شهر ما نبود. هر شب اموال مردم رو می بردن. حالا این پیر مرد و مولا فرستاده برای ما که یکی میخواد زیر بغلش بگیره راش ببره. سلمان خواست گوشه ای از مقامات خودش و مردم نشون بده که بفهمن بندگی خدا چیز دیگریست. گفتن جناب سلمان این شهر ما خیلی مشکل داره، شبا درار میبندیم قفل میکنیم، صبح که از خواب برمیخیزیم میبینیم همه زندگیمونو بردن. سگی بود لب جوی آب مشغول آب خوردن. سلمان به یکی از اهالی مدائن گفت برو در گوش این سگه بگو. سلمان غلام علی میگه بیا. تعجب کرد، اومد در گوشش گفت سلمان غلام علی میگه بیا. سگ سری آمد. عبدی اتعنی حتی اجعلک مثلی، بنده من بندگی منو بکن تا من تو را مثل خودم در کره زمین قرار بدهم. حیوانات هم مطیعت می شوند. حضرت صادق علیه السلام فرمودند شما مردم اگر گوش به حرف ما بچه های فاطمه بدید، باراتونو باید رو کول شیرهای درنده صحرا بذارید. شیرهای قرنده باید بیان در خونه شما باربردار شما بشه اگر اطاعت ما رو بکن. سگه اومد زانو زد. جناب سلمان بهش گفت که امشب حفاظت شهر مدائن به دوش شماست، به همه سگ‌ها این حکم و ابلاغ اعلامیه هم داد، درها رو باز بذارید نبندید. گفتن آقا اموالمون رو میبرن. فرمود حکم همین، هیچ کی حق نداره در خونش رو قفل کنه. میشه شب سختی گذشت مردم مدائن، گفتن تمام زندگیمون را. صبح که پا شدن دیدن سگها به امر سلمان همه دزدها رو تکه تکه کردن و اموال مردم هم از بین رفت. گفت من اینجوری حکومت میکنم. قدرت معنوی داشت، تربیت شده بود و تربیت میکرد. دوم ابوذر غفاری که حالا بخوام حالاتشون رو بگم منبرهای جدا میخواد، ابوذر غفاری، سه عمار یاسر که سخن مولا علی درباره او و یارانش مقام اخلاقی اونها رو نشون میده که از گاهی وقتی که قربت و تنهایی بهش فشار میابرد میفرمود این اخوانی الذین رکبوا الطریق و مضوا علی الحق، این عمار کجا هستند برادران من که بر مرکب حق سوار شدند و راه حق را تمام کردند و پیمودند، کجاست عمار یاسر؟ ثم ضرب یده علی لحیته الشریفه الکریمه فاطال البکا. سپس حضرت دستش رو زد به محاسن شریفش و گریه طولانی کرد. ثم قال اوه الا اخوانی الذین تلو القرآن فاحکمو و تدبر الفرز فاقامو. آه بر برادرانم، کجا رفتن اونهایی که قرآن رو تلاوت می کردن و به کار می بستن، در فرائض دقت می کردن و عمل می کردن و فرائض رو به پا می داشتن. احی و سنه، سنت را احیا می کردن و اماط البدعه، بدعت ها را می میراندن. چهارمین معلم و استاد اخلاق رو ازش یاد می کنن نوف بکالی که بعد از سنه 90 هجری چشم از جهان پوشید و دارای مقام عالی اخلاق بود و روایاتی هم در مورد شب زنده داره امیرالمومنین از نوف نقل شده است. پنجمین معلم اخلاق محمد ابن ابی بکر بود که روش خودش رو از مولا امیرالمومنین گرفت، به عنوان یک شیعه خالص مولا شناخته شد. ششم جارود ابن منذر که از یاران امام چهارم و پنجم و ششم بود و از علمای بزرگ شیعه. هفتم حذیفه ابن منصور که از یاران امام باقر و امام صادق و امام کاظم علیهم السلام و دربارش گفتن او علم رو از این بزرگواران اخذ کرد و نبوغ خود رو در مکارم اخلاق و تهذیب نفوس نشون داد. دیگر از بزرگان علم اخلاق عثمان ابن سعید عمری است که او از وکلای اربعه معروف حضرت ولی عهد سرواه و نافدا بود و از نواده های عمار یاسر. مرد بزرگی بود عثمان بن سعید عمری. یک کتابی دیدم درباره وکلای اربعه حضرت نوشته شد، منم دارم ولی موفق نشدم، فرصت نکردم بخونم، باید کتاب جالبی باشه. حالات این بزرگواران، این چهار تا وکیل حضرت مردان بزرگی بودن و عجیبه که اینها کاسب هم بودن، زیات بودن، روغن فروش بودن، روغن زیت میفروختن، فقیه بودن اما در سلک کسبه و تجار زندگی میکردن و اینها خیلی مقام داشتن، امنای ولی عصر بودن. در اون رقعه حاجتی هم که محدث نوری نقل کرده که اینم از مجرباته، حقیر مکرر امتحان کردم و شاید سالی 20 بار 30 بار برای حوائج این رقعه رو خدمت ولی عصر ارواح نافدا میفرستم. شما هم این کار رو انجام بدید، وقتی گرفتارید خیلی خوب در فرستادن اون رقعه هم داره که عبارت که نوشته میشه حاجت رو زیرش می نویسید، بعد یه قسمتی داره نام این چهار تا نایب رو می نویسید، به یکی از اینها سلام می کنید، سلام بر تو، مثلا ای عثمان بن سعید عمری، تو امین ولی عصر بودی، ثقه و امینی، اگرچه مردی و رفتی و تو عالم برزخ هستی، نامه مرا بگی و محضر ولی عصر ارواح نافدا ابلاغ. آیت الله شهید دست قبر رضوان الله علیه فرمودن که من هر وقت گرفتار می شدم، حاجتی داشتم، نامه می نوشتم برای حضرت، همین رقعه حاجت رو، و می دادم به دست مرحوم حاج مؤمن شیرازی رضوان الله علیه، چون حاج مؤمن از کسانی بود که خیلی مورد توجه حضرت بود. نامه ما می دادم به اون نامه ما می انداخت تو آب، چون نامه رو باید دورش گل بگیرید، گل پاک، یا توی چاه آبی یا در آب تمیز روانی رها کنید. وقتی میخواید رها کنید نام یکی از وکلای حضرت رو باید ببرید. عجیب مجربه این کار رو انجام بدید، چون میدونم که اکثر مردم گرفتار و پریشانن و قوس حوزه الامه، فریاد رس این امت، امروز ولی اثر و نافدا با دلها متوجه اون حضرت بشه. درباره این بزرگوار میگن لیس له ثان فی المعارف والاخلاق والفقه والاحکام، دومی نداشت چه در معارف، چه در اخلاق، چه در فقه، چه در بیان احکام. کسی که وکیل خاص باشه، الان فقهای عظام حفظهم الله اینا وکلای عام حضرتن، وکلای عام حضرتن، اگر شرایط رو داشت فقیه بود، صائنا لنفسه، مخالفا لهوا، مطیعا لامر مولا، ولی العوام ان یقل، اینا وکلای عام، اینها وکلای خاص حضرت بودن. مثلا مسلم ابن عقیل مقامش بر اینه که وکیل خاص ابی عبدالله الحسین بود، اینا وکیل خاص بودن. علی کل حال بزرگان علم اخلاق این بزرگان رو نقل کردن که اینها خدمت کردن در این علم. در قرن چهارم کتب اخلاقی که نوشته شده که کتاب علی آداب بود و کتاب مکارم الاخلاق علی ابن احمد کوفی. کتاب دیگری بزرگان نوشتن، حالا ممکنه بعضی آقایون باشن اهل تحقیق باشن برن سراغ این کتاب ها رو پیدا کنن استفاده کنن، کتاب طهارت النفس یا تهذیب الاخلاق و تطهیر الاعراق ابن مسکوی، متوفای قرن پنجم، که از معلمین مشهور علم اخلاق بوده ایشون. کتاب تنبیه الخاطر و نزهت الناظر که به عنوان مجموعه ورام مشهوره، نوشته ورام ابن ابی فوارس، یکی از علمای قرن ششم بود. در قرن هفتم کتاب اخلاق ناصری و اوصاف الاشراف و آداب المتعلمین رو میبینیم که از آثار خواجه نصیر طوسی بوده. در قرون بعدی به کتابهایی برخورد میکنیم مثل ارشاد دیلمی، مصابیح القلوب سبزواری، مکارم الاخلاق شیخ طبرسی رضوان الله تعالی علیه، محجت البیضای فیض کاشانی، جامع السعادات و معراج السعاده و کتاب اخلاق شبر و کتاب های اخلاق دیگری که میبینیم. کتاب های اخلاقی زیاد نوشتن، اما اگر تشخیص حقیر اینه، اگر اون نویسنده خودش متخلق باشد، کتابش مؤثر است، مثل خود گوینده است. اگر متخلق نباشد، فایده‌ای ندارد. مرحوم آیت الله العظمای خونساری اعلی الله مقام الشریف، سید احمد که تالی تلوه اسمت بود، و مرحوم آیت الله جا مرتضای حائری اعلی الله مقامه می فرمودن، باید از اسمت او سخن گفت نه از عدالت او. که آیت الله وحید خراسانی حفظه الله تعبیر میکنه از ایشون به بقیت السلف، اون مرد بزرگ، اون مرد ربانی و با معنویت که حالاتشو در سالهای گذشته به مناسبتها عرض کردیم، توصیهشون این بود به این دوتا کتاب، جامع السعادات، معراج السعادات. جامع السعادات رو برای کسانی که سواد عربی دارن توصیه میکردن، معراج السعادات رو برای عزیزانی که سواد فارسی دارند توصیه میکردن. چرا؟ به خاطری که اینها متخلق به اخلاق الله بودن. چون متخلق بود کلامش، گفتارش، اصلا خیلی ها کتاب اخلاق نوشتن، آدم وقتی باش برخورد میکنه مثلا اصلا بوی از اخلاق اسلامی نمیاد. ده جا تو کتاب نوشته که پیغمبر برخوردش برخورد حسن بود، با مردم خوش برخورد بود، مهربان بود، رؤوف. میخواد باهاش سلام علیک بکنی میزنی پس برج زهرمار میمونه، اصلا اعتنا نمی کنه که طرف آدمه. خب این نمیتونه معلم اخلاق باشه. معلم اخلاق باید وارسته باشه. مرحوم ملا احمد نراقی رضوان الله علیه وقت اومدن نجف، همه علما اومدن دیدن ایشان، ولی الوارده حق علی المورود، کسی که وارد میشه به مکانی حق داره به گردن وارد شده ها، مهمان به اصطلاح. اومدم دیدن ایشون، الا ماشاءالله تنها کسی که نیامد علامه بحرالعلوم بود. نیامدن علامه خیلی ثقیل بود، چون بحرالعلوم دریای علم، مسند مرجعیت تامه، کسی که 8 بار خدمت صاحب الامر ارواح و نافدا رسیده. خب این نیاد خیلی برای نراقی بین علما سنگین تموم شد. خودش بلند شد رفت دیدن بحرالعلوم، زانو زد و نشست و گفت آقا همه به دیدن ما آمدن، شما تشریف نیاوردید، من نقصی دارم، عیبی دارم، خودم رو اصلاح کنم. فرمود علامه بحرالعلوم نراقی، خواستم ببینم اون چیزهایی که در معراج و سعاده نوشتی تو نفس خودت هم پیاده کردی یا نه. تو که در مذمت کبر قلم زدی چند صفحه و مدح تواضع و فروتنی رو نوشتی، تعمدن نیامدم دیدنه ببینم تو متواضع هستی، متخلق، یا تو باشی بیای دیدن من. دیدم به حمدالله اون چیزهایی که نوشتی تو نفس خودت هم پیاده کردی. کتاب زیاد. امیرالمومنین صلوات الله علیه فرماد ما اکثر العبر، چقدر زیاد پندها، ولی چقدر کم پند گیرنده. الان تمام مساجد که تشریف میبری بعد نماز منبری دارن، ظهر هم منبری هست، پای منبر همه اینا میشته می بابا غیبت حرام، از سر سفره افطار غیبت رو کردی، دروغ حرامه. گوش نمیده، نگاه به نامحرم حرامه، اعتنا نمیکنه، تجاوز به حقوق دیگران حرامه، اعتنا نمیکنه. پند زیاد، نصیحت زیاد، اما کو اون صاحب نفسی که معلم اخلاقی که کلامش اثر کند و یه انسان جهنمی رو با یک سخن بتونه از لب جهنم نجاتش بده و او رو بهشتیش کند. ائمه علیهم السلام این کاره بودن دیگه. با زن و بچهش در مسیر که حرکت میکرد میگفت یه جوری من برم که اصلا به امام حسین برخورد نکنم، مسیر رو یه جوری تنظیم میکرد مبادا من حسین رو ببینم. اما نام او جز به شهدای کربلا بود، چون سید الشهدا علیه السلام یه صحیفه داشتن، صحیفه حسینیه. شیخ شوشتری اسمایش ثبت شده بود که اینا یارانت محمد حنفیه دم دروازه خیلی به آقا اصرار کرد آقا منو ببر. حضرت بهش فرمودن محمد حنفی، نام تو جزو لیست شهدای کربلا نیست، بمون مدی. او فرار میکرد که آقا رو نبینه، اما آقا تو مسیر باش برخورد کرد. عیالش گفت من که نمیرم، برو صحبت کن. رفت تو خیمه، اینجا تاریخ ساکت ساکته، هیچی ننوشتن، خیلی عجیبه واقعا. هیچ. حضرت چی گفت؟ او چه شنید؟ چه پاسخ داد؟ کسی که اصلا مسیرشو عوض میکرد حضرت رو نبی. چطور شد نمیدونم، اما می نویسن از خیمه که اومد بیرون می خندید. خیلی ثروتمند بودها، گاوها، شترها، زمینها، مزارع، همه. و عیالش گفت تو را رها کردم، همه ثروت مال تو بردار برو، من کربلایی شدم، من حسینی شدم. تموم شد. بعضی چیزها را آدم نمی فهم. یا چیزایی که من تو عمرم نفهمیدم، نفهمم، اینم نفهمیدم میکشم همین. اونا باید بخوان، اونا باید این نگاهی کنن. یکی از اساتید ما یه روایتی برام میخون، من ندیدم، از قول اون استاد رضوان الله علیه نقل میکنم. فرمود دو تا برادر بودن، یکی اهل بود یکی نااهل. تو کوچه هر وقت مولا رو می‌دیدن این احترام می‌کرد و امیرالمومنین صلوات الله عرض ادب می‌کرد. اون بی‌اعتنایی می‌کرد، گاهی هم یه حرف بدی می‌زد. اهل بیت خیلی صبور بودن دیگه، مخصوصاً امیرالمومنین صلوات الله علیه. فرمود سأصبر حتی یعجز الصبر عن صبری، اینقدر من علی صبر میکنم که صبر از صبر من عاجز بشه. سأصبر حتی یعلم الصبر اننی، قد صبر میکنم که صبر بدون من علی ابن ابی طالب. اهانت میکرد، حضرتم چیزی بهش نمیگفت. هنوز تو مسیر با هم برخورد کردن، دو تا برادر سر کوچه مولا رو دیدن، اون سلام کرد و این بیادبی. برادر با ایمان خیلی خجالت زده شد، سرش مینداخت و این خجالت کشید. چرا داداش ما نسبت به مولا اینجوری؟ حضرت بهش فرمودن تو رنج میبری، ناراحتی. گفت بله آقا، خجالت میکشه، از بیادبی این برادر بیتربیت. فرمودن میخوای اونم مثل تو بشه؟ گفت منتهای آرزو. حضرت اون برادر بیادب و صداش زد، فلانی برگشت، حضرت یک نگاه بهش کرد، از اون نگاه هایی که انشالله امشب ولی یه اسب به دل من و تو میشه، یک نگاه حضرت بشه، تان نگاهش کرد منقلب شد، دوید همون برادر بی ادب خودشو انداخت رو پاهای امیر المومنین. آقا نفهمیدم، غلط کردم. اینم راه نزدیکشه، نه کتاب میخواد نه درس میخواد، نه گدایی که کتاب نداره که، بیچارگی و اظهار فقر که کتاب نداره که. حالا شب اول این جلسه عرض کنیم یا مولا یه نگاهی هم به ما کن، آنان که خاک را به نظر کیمیا کنند، آیا بود که گوشه چشمی به ما کن. یکی از اخیار تهران هر وقت این شعر رو میخوند گریه میکرد، میگفت فلانی یک نگاهی به ما کرده مولا. گفتم از کجا بدونی مولا به ما نگاه کرده؟ گفت اگه نگاه نکرده بود که ما اینقدر دوستش نداشتیم، قد عاشقش نبودیم، قد یا علی نمیگفتیم، اینقدر شیفتش نبودیم، نگاهمون کردیم. به ذره گر نظر لطف بوتراب کند، آسمان رود و کار آفتاب کند. همیشه پیغمبر توشه سفرش رو از خانه بی بی فاطمه میگه. آخرین جایی که میخواست بره سفر یا جنگ خونه بی بی فاطمه بود. وقتی هم بر میگشت ورودش به فاطمه. ما هم توشه سفر سیر الالله ضیافت الله رو از مادر سادات بگیریم، بگیم ای حبیبه خدا فاطمه زهرا، ما دستمون خالی است، همه امید ما به محبت تو و شوهرت. السلام على السيدة الجليلة الجميلة ذات الأحزان الثقيلة في المدة الغليلة نشینان غم فاطمه، محتاج عطا و کرم فاطمه، که عمر چون شب گر بسوزیم کم است، دل سوخته عمر کم فاطمه. همه مادرها 70 ساله میمیرن، اما بن زهرا مادر شما 18 ساله بود. وقتی کسی از دنیا میره ارهام و بستگان جب میشن، زیر بغل صاحب ازار رو میگیرن، دل شب کسی نبود زیر بغل علی رو بگیره، شب که تاریک شود محفل من، عوض شب بسوزد دل من، وظیفه داره صورتم سر شروع خاک بذاره، رفت داخل قبر، قبر بی بی نورانی بود، بند کفن و واکر صورت زهرا شروع خاک بذاره. حالا فهمیدم چرا صورت تو به من نشون نمیدادی، پیغمبر اومدن امانتشون رو بگیر، فرمود امانت تو بگیر یا رسول الله. یکی از بزرگان می فرمود جا داشت پیغمبر بگه علی امانت من فلو شکست دلمون، امانتی که من به تو دادم صورتش نیلی نبود، بازوش برم کرده نبود. فاطمه من همه نشانها تو برداشتم، اون پیراهن سوراخ سوخته خونالود بین در و دیوار تو جمع کردم، مبادا زینبت ببین. همه نشانه ها رو برداشتم، در نیم سوخته را میتونم عوض کنم، ولی دیوار رو چه کنم؟ اما بعضی ها نقل میکنن مقدار واسطه شدن بران علی رو از خونه بیرون بیارن، گفتن مقدار تو برو دلمون برا علی تنگ شده. مقدار میگه اومدم تو خونه علی، دیدم علی غریبانه نشسته، بچه هاش گرده علی حلقه زده. گفتم یا علی دوستان دلشون برا تنگ شده، تا کی میخوای تو خونه بنشینی؟ فرمودن بیام بیرون چه کنم، چشمم به قاتل زهرا میفته، داغ دلم تازه میشه. مقداد میگه من اصرار کردم، علی لباس پوشید عمامه به سر نهاد، از تو اتاق اومد بیرون، اما وقتی رسید پشت در دیدم یه مرتبه رو زمین نشست، به در و دیوار نگاه کرد و گریه کرد. فرمود مقداد زهرامو بین این در و دیوار کشتم. چقدر این شاعر عرب زیبا میگه از زبان بیبی زینب سلام الله علیها، میگه مادر هر شب سر منو رو زانود میذاشتی تا خوابم ببره. میدونی مادرها چقدر به دخترها علاقه دارن، دخترها هم مادری هم، اما مادر چند شب دیگه من سرم و رو زانوی بابام علی میذارم. مادر دلم میخواد یه شب تو رو در خواب ببینم. مادر یه سوال ازت دارم. مادر میخوام ازت بپرسم ببینم آیا زخم سینه‌ت خوب شده یا نه. بناهاج و دمو می نویسد تا مولا زنده بود تو خلواتش جمله رو می گفت و خیلی گریه می کرد. عبد حضرب و زهرا و علا حیان، می گو آیا زهرا زده شد و علی هم زنده بود. چند شعر معروف و بلدی با هم زمزمه کنیم انشالله بریم مدینه. گوشه چشم تو چرا شد کبود، گوشه چشم تو چرا شد کبود، فاطمه جان مگر علی مرده بود. در وسط کوچه تو را می زدم، در وسط کوچه تو را می زدم، کاش به جای تو مرا می زدن. وای منو، وای منو، وای من، وای منو، وای منو، وای من، میخ درو سیله زرای من. شاعر عرب دیگه میگه اگه محسنم زنده میمون بین در و دیوار جان نمیداد، زهرا چگونه میتونه زور و شیر بده با سیله سوخته. الهی عاشقم عاشقترم کن، الهی آتشم خاکسترم کن. بسمك العظيم الأعظم الصديقة الكبرى يا الله يا رب محمد وآل محمد صلى على محمد وآل محمد. مبان فرج مولاي مهربان مارا برطرف فرما، اسباب زورشن بعافيت فراهم فرما، قلب نازنین شبا مجده ظهورش از سایه مسرور فرما، لباس زیبای فرج بر قامت رعنایش بپوشان، دل آقای عزیز ما را به ما معطوف فرما، ما را به ولی نعمت المشغول فرما، نقصانای ما به عنایتش کامل فرما، ما را از فائزین به ملاقاتش قرار بده، جهان ظلمانی رو به انوارش روشن فرما، بیش از این بین ما و سید و مولای ما به فراقش جدایی مینداز، اخلاق ما به خلق شریفش متخلق فرما، پروردگار را ما را مشمول دعای سحر و نازلین قرار بده، کشور آقای ما رو در پناهش از خطرات حفظ فرما، جوانان ما رو در پناهش از انحرافات حفظ فرما، برای خادمی آستان مبارکون بزرگوار مراجع عظام مقام معظم رهبری حفظ فرما، ارواح طیبه شهدای ما مراحل زبل حقوق جمع غریق رحمت فرما، حسن خاتمه مرحمت فرما، من لبی و آله ثم عجل و غرب.